کلام در این مطلب رابع در امر ثانی که مربوط به وضع بود در کفایه بود. مطلب رابع اینه که بعد از آنی که عرض کردیم اقسام اربعه متصوره در وضع ممکنه، حالا کلام در این واقع میشه که این چهار قسم که عقلا ممکنه آیا در خارج واقع هم شده یا واقع نشده. قسم اول که وضع موضوع له عام باشه، مرحوم آخوند در کفایه میفرماید خب اسماء اجناس واضحه. قسم دوم که وضع خاص موضوع له خاص باشه، اسم اعلام زید بکر عمرو تقی نقی. قسم سوم که وضع عام موضوع له خاص باشه، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید قد یتوهم که این قسم ثالث وضع حروف از همین قبیله، از من الى علا لام به اینا وضعشون وضع آن موضوع لخواسته. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید این اشکال داره، وضع حروف مثل وضع اسم جنس از قبیل وضع عام موضوع لعامه. چطور کلمه ابتدا اسم جنس و وضعش وضع عام موضوع لعامه، منم همینطوره. به همین جهت توی ادبیاتم توی مغنی باب اول گفتن من للابتدا، وضع حروف غیر از وضع اسما نیست. خب اینجا چند مطلب هست، چند نکته هست. نکته اولا این است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه دلیلش بر این مدعا چیه؟ دلیل ایشون می‌فرماید این است که شما که میگید وضع حروف وضع موضوع لخاصه، این خصوصیتی که توهم شده در موضوع لحروف داخله، این خصوصیت ذهنی است یا خصوصیت خارجی است؟ خاص و جزئی خارجی است موضوع له یا نه خاص و جزئی ذهنی است؟ اگر بگید آقا خاص و جزئی خارجی است، خب این قطعا برخلاف ارتکازه. چرا؟ چون یک کسی میگه سرت من البصره الى الکوفه، از بصره رفتم به کوفه. خب از بصره به این نقطه بصره صدق میکنه، به اون نقطه بصره صدق میکنه. مثل اینکه کسی بگه از قم حرکت کردم، خب از قم حرکت کردم از حرم هم صدق میکنه، از چهارمردان هم صدق میکنه، از بلوار امین هم صدق میکنه، از چه میدونم آذر هم صدق میکنه. خب اینجا که جزئی خارجی نیست، اینجا کلیه، منطبق بر نقاط مختلف میشه. به همین جهت بعضی ها گفتن مقصود از این جزئی اعم است از این که جزئی حقیقی باشه یا جزئی اضافی باشه. الان مرد رجل اگرچه که کلیه، ولی نسبت به انسان خب جزئی اضافیه، یعنی دایرش تنگتره، اضیقه. صاحب فصول به خاطر اینکه از این اشکال دره فرموده مراد ما از جزئی اینجا جزئی اضافیه. آخون می فرماید و هو کما ترا، خب لفظ را عوض بکنی که دردی را دوانه میکنه. جزئی اضافی حقیقتش کلیه. پس اینه که شما می فرمایید موضوع اون لخاصه و جزئیه، قطعا خاص خارجی و جزئی خارجی نمیتونه باشه.
مثال شما فرمودید که سرتو به فعل ماضی قطعا جزئیه، چون از امور موجوده در گذشته، حالا که تعریف داره به خاطر افهام، مثل که منطق مثال زدن یک شبه بر از نورمیاد منطبق شده در مثلا انسان نمیاد از فلان در فلان، که این میگن که جزئیه چون یک امر خارجی موجوده که داره میاد، نهایتا چون افهام داره بعد چند تا چیز منطبق میشه، اینا جزئیه حساب میکنه.
یعنی جاء الرجلون، رجل جزئیه، آره دیگه، چون بله شده. پس اینکه میگن رجل اسم جنسه یعنی چی؟
اون تو مثلا حیث هم و اینا اگه باشه،
یعنی این رجل اینجا اسم جنس نیست.
نه
اینجا چیه؟ یعنی مجازن در معنای جزئی استعمال شده. خب بگو دیگه چه ریست. ها
این
میگه قطعا جزئی احدید، این در معنای پس چیز اضافه، به معنای به حساب مجازی استعمال شد. کلی بودن جزی موضوع الله نیست؟
نه.
پس چیه؟ پس موضوع اللهش چیه؟
موضوع
اللهش
مفهومه، حالا مفهومی که رجل داره.
خب خلاصه بود. خب میسازه با کلی دیگه، قابل انطباق و کثیرین هست.
اگه جزی موضوع الله باشه که همیشه باید مجاز بشه، در همه استعمال باید مجاز بشه.
یه اشکال از کجاست که من مستشکل رو نمیبینم. ببخشید عرضم به حضور شما. پس همین، پس معلوم میشه این جزئی نیست، ماهیت مبهمه مهملهه. اینی که میگن اسامی اجناس کلیه، یعنی ماهیت مبهمه مهمله قابل انطباق هست، هم بر یک شخص خاص قابل انطباق هست، هم بر افراد متعدد قابل انطباق هست. مرا
که مهمه که سرتو منن مثلا
نه، فرمایش درست، شما درسته که در سرتو نه چه فرق میکنه. بله اونها اون به قرینه خارجیه و الا اونطوری باشه ما اسم جنس اصلا نداریم. اون به قرینه خارجیه که چون وجود مساوق با تشخصه، اون به خلاف این است که قابل انطباق بر کثیرین نباشه. لذا همین که شما میگی نمیدانم، سرش همینه که رجل محتمل است یکی دیگه باشه، باز قابل انطباق بر او هست. منتها به قرینه خارجیه معلوم میشه یه فرد خاص آمده. خب این عرضم به حضور شما، یا به قول آقای احمدی، حالا سرتو من البصره را چی میگی؟ خب پس جزئی خارجی نیست. احسنت، از باب تعدد دال و مدلول اینجا میشه جزئی، نه اینکه خود رجل معناش جزئیه. اون سرتو من البصره هم از باب تعدد دال و مدلول بر یک نقطه خاص واقعا منطبقه، ولی در واقع این بر کثیرین قابل انطباق. اگر بگی آقا نه، جزئی ذهنی، جزئی خارجی نیست، جزئی ذهنی است. چرا؟ جزئی ذهنی از کجا در آمده؟ میفرماید چون حرف را اگر معنا بکنی، میگن حرف دلالت میکنه علا حالت فی غیره، اذا لوحظ حالت فی غیره، اذا لوحظ خصوصیت فی غیره. لذا مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام طبق اون روایت که حرف را معنا فرموده، الحرف ما دل علی معنا فی غیره، حرف دلالت میکنه بر معنای در غیر خودش. یعنی چه؟ یعنی شما الان بگو سرتو بصره کوفه، میگه چیه این؟ داری بخش میکنی، کلاس اول ابتدایی هستی که آب نان با باد و چی؟ سرتو بصره کوفه چیه؟ خب ما الان نمیدانیم که این بصره مبتدا و منه، منتها الیه چیه؟ یعنی من که میاد دلالت میکنه بر یک خصوصیتی در چی؟ در بصره، که این بصره مبتدا منه. لذا چون معنای حرفی معنایی است که لوحظه حالتن فی غیره، خصوصیتن فی غیره، خب لحاظ امر ذهنیه، معنا وقتی مقید به لحاظ شد میشه جزئی ذهنی. چرا معنایی که در ذهن جزئیه؟ اگر بنده الان آخون میفرماید زید را لحاظ بکنم، دفعه دومم با زید را لحاظ بکنم، زید مقید به لحاظ اول غیر از زید مقید به لحاظ دومه، اینا دوتا وجوده در ذهنه. پس چون معنای حرفی وقتیست که اذا لوحظ حالتن فی غیره، خصوصیتن فی غیره، چطوری که مثلا عرض در خارج بدون موضوع واقع نمیشه. شما بگی آقا زرد، میگه کجا زرده؟ میگه زرد آقا. میگه خب کجا؟ میگه زرد، خود زرد. میگه خود زرد باید در ضمن یک جوهری باشه. اینم بعضی ها خیال میکنن زرد در ضمن یک جوهری باشه، یعنی زردی مثلا چسبیده به این ستون، او که در خارج موجوده. این که عرض لا یوجد الا فی وجود موضوعه، این یه معناییست که فکر نمی کنم کسی بتونه بگه من این را فهمیدم. بعضی از فلاسفه توجیه کردن که عرض مرتبه ایست از مراتب جوهر، یعنی حقیقتا در خارج یک وجوده، چون اگه دوتا وجود باشه که عرض در خارج موجود میشه. اینی که میگن عرض در خارج موجود نمیشه الا فی وجود موضوعه، یعنی یک وجوده، مرتبه ایست از مراتب جوهر، منتها مرتبه ایست از مراتب جوهر را فقط لفظش انسان میگه، واقعش چیه؟ حالا ما که متوجه نشدیم، ولی اون آقایونی که میفرماین عرض مرتبه ایست از مراتب جوهر، او عرضم به حضور شما ظاهرن لفظیست که فکر نمی کنم خیلی قابل تصور باشه، تا چه برسه به قابل تصدیق باشه. حالا ما کار نداریم، ما به همین معنای عوامی که میگن زردی مثلا روی ستونه، چطوری که عرض در خارج موجود نمیشه الا در ضمن یک جوهری در یک محلی، معنای حرفی مثل عرض در خارجه، منتها معنای حرفی در ذهن. الان یک کسی میگه آقا معنای من را تصور کن، میگه معنای من قابل تصور نیست. میگه ای، میگه ای نداره، شما الان در خارج به من رنگ آبی را نشون بده. وقتی میگه رنگ آبی را نشون بده، یا اشاره میکنه به دیوار، یا اشاره میکنه به یک ماشینی، یا اشاره میکنه مثلا به یک پنجره ای که رنگ آبی داره. میگه آقا آبی، میگه آبی خودش که نیست، در ضمن اینا باید ببینی. همینطوری که رنگ آبی در خارج خودش قابل نشون دادن نیست الا در ضمن یک چیزی، در ذهنم حرف معناش قابل تصور نیست مگر در ضمن یک چیزی. بگی آقا من معناش چیه؟ من معنا نداره. چی؟ من البصره معنا داره، من الکوفه معنا داره، من هنا معنا داره، من هیچ. اینی که لذا مقنی میگه من للابتدا، اون روی عوامی ادبیاته، معنای حرفی که کار نحویه نیست که. من معنا نداره که للابتداش من، باید بگی من البصره، من الکوفه. خب همون طوری که من در ذهن معنا نداره مگر این که اذا لوحظ حالتن فی غیره، خصوصیتن فی غیره، لذا معنای مقید به لحاظ حالتن فی غیره آلتن لغیره او میشه معنای حرفی. خب معنای مقید به لحاظم جزئیه دیگه، وقتی قید جزئی شد مقیدم خود به خود جزئی میشه. اگر مرحوم آخون قدس الله نوره میفرماید این مقصودته، قدس الله سره میفرماید این مقصودته، این را سه تا اشکال میکنه. اشکال اول این است که خیلی خوب، اگر قرار باشه معنای حرف یعنی معنای مقید به لحاظ، آیا شما الان میخوای استعمال بکنی من را در این سرت و من البصره الى الکوفه، باید دو دفعه ابتدا را لحاظ بکنی، معنای حرفی را باید دو دفعه لحاظ بکنی. چرا؟ چون باید یه لحاظ بکنی که تازه بشه چی؟ موضوع له، تازه بشه موضوع له. باز استعمالم احتیاج داره به چی؟ به لحاظ لفظ و لحاظ معنا. یه دفعه دیگه باید لحاظ بکنی تا بتونی استعمال بکنی، میشه دو تا لحاظ. خوب دقت کنید، استعمال یعنی چی؟ استعمال یعنی اختیار معنا به ذهن مخاطب به وسیله لفظ. خب آیا مستعمل باید این موضوع له و این معنا و این لفظ رو لحاظ بکنه؟ بله بسیار. الان لحاظ کرد ابتدا را، میگه این که معنای من نیست. چرا؟ چون ذات معنا، ذات ابتدا که معنای من نیست، ابتدای به قید لحاظ معنای منه. یعنی باید بگوید ابتداء بصره را لحاظ کردم، بعد این ابتدای ملحوظ که معنایه، حالا این را باید مجدداً لحاظ بکنه تا بتونه لفظ را در این معنا استعمال بکنه. پس هر استعمالی احتیاج به دو تا لحاظ داره حداقل. خب این کماتراست، کجا مستعمل هر لفظی را هر معنایی را در موقع استعمال در حروف دو دفعه استعمال میکنه، دو دفعه لحاظ میکنه، معذرت میخوام. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر مولا گفت سر من البصره، این قابل امتثال نیست. چرا؟ چون من البصره جاش کجاست؟ ذهن. از بصره ذهنی که نمیشه سیر کرد، باید از بصره خارجی سیر کرد. پس حروف استعمال نمیشن مگر در معنای چی؟ مجازی. یعنی باید من را از معنای حقیقی خودش تجرید بکنه، اون قیدش را قیچی بکنه، همیشه حروف در معنای مجازی استعمال بشه. اگر 500 سال یه دفعه چجوری بشه که من در معنای حقیقی استعمال بشه؟ قای نقض قرزه. الان یه کسی گفت سر من البصره، خب شما از کجا باید حرکت بکنی؟ معنای من چیه؟ ابتدای ملحوظ در ذهن. خب شما از ابتدای بصره، یعنی باید از ذهنت حرکت بکنی. عالیت نداره دیگه، مقید به لحاظ دیگه عالیت نداره. اون وقتی عالیت داره که ذات معنا باشه، وقتی مقید به لحاظ عالیت نداره. او مگر این که مثل این عرفا بگی اشکال نداره، بعد منزل نبود در سفر روحانی، خیال میکنیم از این بصره خارجی، از ذهن داریم راه میفتیم. این اشکال دوم،
ربط بین معانی ذهنیه به خاطر حکایت از خارج و الان ربط در کلام که بین معانی ذهنیه.
اونی که عزیز من حکایت میکنه ذات معناست، نه معنای مقید به وجود ذهنی. اون که حکایت نمیکنه، چون حکایت یعنی چی؟ حکایت یعنی اینی که در ذهن منه با اینه که در خارجه چیه یکیه.
ربطی حکایت اون بصره حکایت میکنه، بصره از خارج حکایت میکنه، بصره که
باید یعنی من هیچ کاره‌ایه، من هیچ کاره‌ایه، من عزیز من یا علی میدانم من چه کاره‌ایه.
اگه
خیلی یعنی من این از ابتدای بصره در ذهن حرکت کن،
ابتدایش ذهنیه ولی بصرهش
مگه میشه که ابتدا در ذهن باشه؟ خیلی خوب، پس که ابتداش در ذهنه. عزیز من اگر ابتدا در ذهن باشه، مولا فرمود سر تو من البصره الی الکوفه، میگه اون ابتداش که در ذهن هیچی، من از کوفه میام به بصره.
ابتداش هم خارجیه ولی
ابتداش خارجی نیست، نشد.
ربطی کلام فرق کنه با ابتدایی که در معنی در بصره به وجود میاد.
ببین بقول عزیز من، ربط کلامی نیست این، در معناش در ذهن، ربط به کلام نداره اصلا. معنای من در ذهن، مگر اینکه من در معنای مجازی استعمال بشه اشکال نداره، در معنای مجازی استعمال بکنی درسته. این اشکال دوم. اشکال سوم این است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید آقایی که میگی وضع حروف از باب وضع موضوع نخواسته، مقصودت هم از این خصوصیت خصوصیت ذهنیه و اونم لحاظه، پس باید بگی ما وضع موضوع لعام در عالم نداریم. چرا؟ چون همونطوری که معنای حرف این است که اذا لوحظ حالتن فی غیره علا معنن فی غیره، معنای اسمم چیه؟ اذا لوحظ مستقلن و فی نفسه، اگر قرار لحاظ داخل موضوع له باشه، خب در هر دوتا داخل موضوع له، اگر قرار لحاظ جزئی بکنه هر دوتا رو جزئی میکنه. پس بفرما که وضع موضوع لعام کجاست؟ همون جوابی که در اسماء میدی که این لحاظ داخل موضوع له نیست، همون جواب رو در حروف ما میدیم که اون لحاظ داخل معنا نیست. دیگه این جواب نمیدی، خب ما هم میگیم بسیار خوب، پس وضع موضوع لعام نداریم. جواب میدی، همون جواب رو ما در حروف میدیم. این سه تا اشکالی که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه به این که اگر مقصود از این خصوصیت خصوصیت ذهنیه باشه میکن. بعد خود آخوند توی یک چاهی میفته رحمت الله علیه، میفرماد انقلت اگر قراره که حرف و اسم هر دو وضع موضوع لعام باشن، من معناش ابتدا باشه، خب میشن مترادفین. خب مترادفین که شدن، هر دور میشه جای هم چیکار کرد؟ استعمال کرد. الان انسان و بشر مترادفن، بعضیا از اینایی که تطهیرشون بلد نیستن، یعنی انسان وضع شده برای اون معنای کرامت و به اون چیز که میرسه، به اون مقامهای ارزم به حضور شما والا که میرسه، اون وقتی که نه به اون مقام والا نمیرسه، اون وقت بشر و انسان مترادفه نیستن. خب این ان الانسان لفی خسر، این انسانی که در خسرانه، این به مراتب بالا رسیده یا توی جهنم خسرانه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ای چیه؟ یعنی معنای انسان در بشر استعمال شده مجازن، استثناش هم استثنای منقطعه. خب بگو تو که درس نخوندی چیکار داری که حرف بزنی؟ ها بیا توی عرضم به حضور شما مدرسه برو نصاب السبیان بخون لااقل. خب بگذاریم، عرضم به حضور شما خیلی خوب، شما الان میتونی بگی سرت من البصره الى الکوفه یا نمیتونی بگی؟ میگه میتونم بگم. خب من مگه نمیگی با ابتدا معناش یکیه؟ خب بگو سرت ابتدا بصره انتها کوفه، درسته؟ میگه نه، سرت ابتدا بصره انتها کوفه چیه؟ میگه ما به جای من و الا معنای مرادف پیش گذاشتیم. یا برعکس، انسان میگه ابتدا و سیری البصره، ابتدا سیر من بصره. خب بگو من سیری البصره، من سیری البصره. خب درسته؟ نه. پس آقای آخوند چجور اینا مترادفینن؟ این چه وضع مترادفینه؟ میفرماید درست، اشکال درست، متعدد یک جوابی داره. جوابش اینه، خوب دقت کنید، هر وضعی یک لفظ داره، یک موضوع له داره، یک علقه وضعیه داره. یه وقت ممکنه لفظ قید داشته باشه، مثل این که میگه من زید قشنگ را برای این بچه وضع میکنم، لفظ زید قشنگ، نه زید تنها. یه وقت ممکنه معنا قید داشته باشه، میگه من زید را لفظ وضع میکنم برای بچه قشنگ زیبا. خب یه وقت ممکنه نه، نه لفظ قید داره، نه معنا قید داره، علقه وضعیه قید داره. یعنی چه؟ میگه من لفظ زید را وضع کردم برای بچه، اما این علقه وضعیه من مشروطه اگر بچه چی باشه؟ قشنگ باشه. عیناً مثل واجب مشروط و واجب معلقه، واجب مشروط و واجب معلق همینطوره. الان تو ماه رمضان میگن اگر انسان شب اول ماه رمضان قبل از طلوع، قبل از به حساب رؤیت هلال و رؤیت ماه خوابید، چهار بعد از ظهر خوابید، خسته بود چه میدانم چی بود، رفت بلند شد یا بلندش کردم پاشو چکا میکنی ده شبه. خب روزم تکلیف چی میشه؟ میگن روزش باطله. بابا من قصد داشتم روزه بگیرم فردا، خدا میدونه من روزه باطله. ولی اگر روز دوم ماه رمضان این اتفاق بیفته، ساعت چهار بعد از ظهر روز اول میخوابه، فردا بعد از مغرب بلند میشه، میگن روزش درسته. چرا؟ چون میگن اون روزه روز اول تکلیف نداشت، اون وقتی که بیدار بود که هنوز دخول شهر نشده بود، وقتی که دخول شهر شد خوابیده بود، نائم تکلیف نداره، هیچ، اون روز باید قضا بکنه. ولی روز دوم نه. چرا؟ به خاطر اینکه میگن همین شب اول ماه رمضان 30 تکلیف میاد. فاذا رأیت الشهر فلیصمه، وقتی که ماه را دیدی این شهر را روزه بگیر. یعنی 30 وجوب، اگر خدای نکرده ما 30 روزه باشه، 29 وجوب که انشالله ماه رمضان 29 روزه باشه همیشه، تا 29 روزه درست درمان نهی که روز سیومش معلوم نباشه چیه، که نفرین امیرالمؤمنین علیه السلام به مردم کوفه بود که فرمود برید که نه عید فت داشته باشید نه عید اضحا داشته باشید. چقدر ماه رمضان کوفه که روز اولش هم مشخص باشه، آخرش هم مشخص، 29 روز، یه روز خلاصه خداوند سبحان یک لطفی میکنه، یک چیزی میده، یک خلاصه. خب فلیصمه، شب دوم روزش درست. چرا؟ به خاطر اینکه این وقتی خوابیده تکلیف داشته برای فردا، قصدش هم این بوده روزه بگیره. خب این وضع مثل روزه‌ایه، مثل نمازه. یه وقت هست الان میگه آقا نماز در ظهر واجبه، اینجا ظهر قید چیه؟ متعلقه، قید صلاته. یه وقت هست نه، میگه اگر ظهر بشه نماز واجبه. یه وقت هست قید علقه وضعیه، یک وقت هست قید موضوع لهه. این که میبینی من را نمیشه جای ابتدا گذاشت، ابتدا را نمیشه جای من گذاشت، این نه به خاطر اینکه معنای من و ابتدا فرق میکنه، به خاطر اینکه علقه وضعیه اینا با هم فرق میکنه. مثل نماز قبل از وقت و نماز بعد از وقته. نماز قبل از وقت با نماز بعد از وقت فرق میکنه؟ نه. ولی یه کسی بگه قبل از وقت بگه الان نماز واجبه، میگه آقا کجا نماز واجبه؟ الان نماز واجب نیست. کی نماز واجب میشه؟ اذان که بگن. میگه آقا اذان قید نماز نیست. میگه منم میدونم قید نماز نیست، ولی اتصافش به وجوب کی میشه؟ وقتی شرط بیاد. اینجا هم اتصاف من اگر بخواد ابتدا موضوع اون له باشه، متصف به وصف موضوع اون له بشه، کی متصف به وصف موضوع اون له میشه؟ به وصف موضوع اون له میشه وقتی که لوحظ حالتن فی غیره. کی متصف میشه ابتدا به معنای به وصف موضوع اون له؟ وقتی که لوحظ معنا فی نفسه. شما اگر لفظ من را در جای اسم استعمال بکنی میشه استعمال لفظ در چی؟ در غیر موضوع اون له. متأ استعمال لفظ در غیر موضوع اون له نه این که یعنی معنا فرق میکنه، وصف وصف. لذا آخوند به خاطر اینکه این شبهه پیش نیاد، خدا رحمتش بکنه، میفرماید ما یک استعمال فی غیر موضوع له داریم، یک استعمال به غیر ما وضع له داریم. اگر کسی رجل را، اسد را در معنای شجاع استعمال بکنه، این استعمال در چیه؟ در غیر موضوع له. ولی اگر کسی گفت آقا عبا را من برای اهل علم اسم این روزا گذاشتم عبا، ولی شب اسم این عبا نیست، اسم این پتو. خب اگه شما آمدی شب به این گفتی عبا، استعمال در غیر موضوع له نیست، ولی این عبا در شب معناش متصف موضوع له نیست، یعنی به ما وضع له نیست. خب معلومه که شما یک لفظی را میخواد جای استعمال بکنی که در اونجا علقه وضعیه چیه؟ نیست. خب غلطه، چون جایی باید شما استیحاش بکنی که بگی آقا مترادفین، یعنی هر دوتا معنا چیان؟ موضوع لهن. اینجا درست ذات معنا یکیست، ولی یکیش یه جا موضوع لهه، یکیش یه جا موضوع لهه. درسته هر دو یکیست، مثل این عبا روز و شب یکیست، ولی روز بهش میگن عبا، شب بهش میگن پتو. این دو تاست، لذا میبینی که استعمالش در جای هم غلط. این نکته اولا تقریب مرحوم آخوند از مدعاش و دفع این اشکال که منقح بشه. قرض از وزن نیست، خود اون ام ای خدا. اصلا بابا موضوع له به وصف موضوع له کی میشه؟ وقتی که وضع بکنه. تا وضع نکنه که موضوع له نمیشه. مثل نماز، نماز قبل از اونه که شارع وجوب را براش جلب کنه نماز میشه گفت واجب بوده؟ نه، همون نمازه، قبلش واجب نبوده بعدش واجب میشه. این همون معناست، قبلش موضوع له نبوده بعدش موضوع له میشه. به این فرمایش مرحوم آقای آخوند که نکته دوم در بحث امروز میشه، آقای آغازی ها اشکال کرده. آغازی ها چی اشکال کرده؟ خدا رحمتش بکنه. آغازی ها فرموده آقای آخوند، شما میفرمایید لفظ من وضع شده برای چی؟ ابتدا. ابتدا منتها کی؟ وقتی که لوحظه حالتن لغیره. خب مگر شما دو صفحه پیش نفرمودید در وضع باید موضوع لن لحاظ بشه؟ فرمودی یا نفرمودی؟ فرمودی. لحاظم یا لحاظ تفصیلیست یا لحاظ اجمالی. معنای من معنای ربطیه، معنای نسبیه. اینه که می فرمایید حالتن لغیره، آلتن فی غیره، این اصطلاحاً بهش میگن معنای ربطی، معنای نسبی. خب شما وقتی میخواید برای این معانی ربطی و اسمی لفظ معنا وضع بکنی، لفظ وضع بکنی، اینا رو باید لحاظ بکنی. میگی من کلمه ابتدا رو لحاظ کردم. کلمه ابتدا که از اینا حکایت نمی کنه. چی از اینا حکایت میکنه؟ النسبت الابتدائیه. بله، خوب دقت کنید، قبول داریم شما اگرم بخوای بگی من معناش عامه، نباید بگی الابتدا، باید بگی چی؟ النسبت الابتدائیه. منتها نسبت ابتدائیه را واضح تصور میکنه، لفظ را برای مصادیقش وضع میکنه. اون مصادیق، مصادیق نسبت ابتدائیان، نه مصادیق نفس ابتدا.
ابتدایی که لوحظه حالتن لغیره مگه نمیشه؟
نه. خب میدونم ابتدای درست، ابتدایی که لوحظن لغیره، اینه که بخوای در ذهن تصور بکنی چه معنایی باید تصور بکنی؟ خب نه، ابتدایی که لوحظن لغیره که او که پس باید بشینه مولا، اونا مصادیقن، باید بشینه مولا تا صبح قیامت لفظ جعل بکنه.
نه باشه،
در فرق
همین معنا
میشه نسب. این معنا یعنی معنای اسمی، این معنا چیه؟ خب این اسمی که الان میخوایی یه خود خلاصه بکنی چی میشه؟ نسبت ابتداییه. عزیز من، شما باید یک معنای را تصور بکنی که اینا مصداقش باشن. خیلی احسن. ولی من برای چیه؟ پس قید موضوع له شد. خدا خیر. نه چی شد؟ او که نمی... عزیز من، او دیگه دو تا معنا شد. چون اونی که حکایت میکنه ان نسبت الابتدائیه، نه معنای ابتدا. بله به قول شما ابتدایی که لوح زفی غیر خود درست، او همون نسبت ابتداییه. یعنی لوح زفی غیره را قید چی گرفتی؟ قید موضوع له گرفتی. و حالا که شما میخواد قید وزن بگیری، لذا مرحوم آقای ارزم به حضور شما آغازیا رضوان الله تعالی علیه این اشکال رو به آخوند کرده. این اشکال به عقل قاصر ما به آخوند وارد نیست به دو وجه. یکی این که آقای آغازیا شما میفرمایید ابتدا حکایت نمیکنه از این مصادیق، النسبت الابتدائیه حکایت میکنه. خب شما این حکایت یعنی چی؟ ما حکایت بفهمیم. حکایت یعنی چی؟ خب آخوندم برمیگرده میگه ابتدا حکایت میکنه از مصادیق، ان نسبت الابتدائیه حکایت نمیکنه. مثل این که عرضم به حضور شما این ادله اصالت الوجود، میگن خلاصه همین که والفرق بین نحوه الکون یفی، این که میبینیم وجود ذهنی با وجود خارجی دوتا وجودن، این معناش این است که وجود اصیل ماهیت متشیزه، چون ماهیتونی که در ذهنه با ماهیتونی که در خارجه یکیه. چرا یکیه؟ چون اگه یکی نباشه حکایت نمی کنه. خب اینا که الفاظ یا حکایت میکنه. میگه نه، اونی که اتفاقا اصیله، مثلا ماهیت، حالا من نمیگم مثالتون، چون یه دفعه عرض کردیم به قول مرحوم عاشق محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، ما اصالت نادونیم. هر کی بگه وجود اصیله یا ماهیت اصیله، ای پا تو کفش خداوند سبحان ائمه علیه السلام کرده. اینا کار بشر نیست، اینا مال کسیست که اندهو علم الکتابه. به ما چه مربوطه اینا؟ عرضم به حضور شما ولیکن در ما نحنفی، آقای آغازی آخون برمیگرده میگه ابتدا حکایت میکنه.
ابتدا حکایت
میکنه میگه حکایت آزیا
انسبت
الابتدایی گرفت که حمل اولیش
رو
بکنه. الان چرا الان اگر الان اولا این حمل اولی و حمل شایع اینا روح آغازی ها میزین حرفا بیخه، اینا مال اصطلاحات آقای صدر آغازی ها بنده خدا تمام کلمات شعاری حرفا نداره. ثانیا میگه آقا تو از اینجا که حرکت کردی، اگه فردا بیای بگی آقا یک بازرس گفت این ماشین از خیابون چهارمردان حرکت کرده، قرار بوده از بلوار امین حرکت بکنه، بعد که میاد توی دادگاه میگه اینجا ابتدا نبوده، ابتدای حرکت اینجا نبوده، ابتدا اینجا نبوده، ابتدا اینجا بوده یا نبوده، بگه نه ابتدا نبوده، ان نسبت الابتدائیه بوده. که نمیشه که، اگر ببین حکایت همی چی؟ ببین اگر الفاظ معنا بشه 90% به اختلافات فکری برداشته میشه، چون 90% اختلافات نظر مال الفاظه. اگر الفاظ معنا بشه یا دوتا رأی یکیه، یا خودش به رأی خودش از رأی خودش تعجب میکنه. این بزای اولا که آقا نه ابتدا حکایت میکنه، بعد ما گفتیم آقا حکایت یعنی چه؟ کی میگه در وضع ما حکایت میخوایم، تصور میخوایم؟ آیه روایت میگه من معنای ابتدا را در ذهنم تصور کردم، لفظ را وضع کردم برام مصادیقش. تمام شد رفت، در بحث وضع مفصل گذشت. الان به من اشکال داری یا با آغازی اشکال داری؟ میگه اشکال نداره، میگه شما اگه میخواید به معنا، نه میگه به مصادیق نمیخوای، ولی باید یه معنایی باشه که علقه وضعیش مصادیق بشه. اون معنای اسمی که میتونه به قضیه شرطیه چی بشه؟ نسبت الابتدائیه. انشاءالله فردا و سلام الله علی محمد و آله الطاهرین.